در میان اوج تنش بین تهران و واشنگتن، رئیس جمهور افغانستان بر عدم استفاده از خاک این کشور علیه کشور دیگر تاکید کرده. محمد اشرف غنی با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد گفتگو کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی امیدوار هستم شنبه خوش را آغاز کرده باشید. این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که دستور حمله بر جنرال ارشد ایرانی را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد. سه مرد افغان به اتهام سوء استفاده جنسی از سه دختر در اسوانیا دستگیر شدند و پلیس فرانسه مرد را که با چاقو یک تن را کشت با ضرب گلوله از پا درآورد. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید در جریان برفباری‌های زمستان امسال تعدادی از ولایت‌ها با خطر طوفان و برفکوچ روبرو خواهند شد. آقای فهیم شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بدخشان، نورستان، مناطق مرکزی افغانستان، بامیان، دایکندی، غور، پروان و بغلان که از طریق سالنگ با هم وصل میشن و همچنان کوتل سه تکنده که کابل و بگردیس وصل میکنه مناطقی هستن که بیشتر با خطر مواجه هستن.
آقای فهیم افزود که آنها تدابیر را نیز روی دست دارند. بر بنیاد سندی که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است، تاجران افغانی که از طریق بندر چابهار ایران با هند داد و ستد تجارتی می کنند می توانند پول بفرستند، اما آنها با مقامها، اشخاص و شرکتهایی که در فهرست تحریمهای امریکا شاملند تجارت کردن نمی توانند. وزارت مالیه امریکا این سند را به بانک مرکزی افغانستان فرستاده. پیش از این بانک ها برای این که از سوی امریکا با مشکل مواجه نشوند، از معاملات پولی تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت می کنند خودداری می کردند. مقام‌های امنیتی هسپانیا سه مرد افغان را به اتهام سوء استفاده جنسی از سه خواهر آمریکایی در آستانه سال نو میلادی دستگیر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پلیس هسپانیا دیروز گفت که این مظنونین که بین 20 تا 25 ساله هستند، پنجشنبه در شهر مورسیا بازداشت شدند. به گفته پلیس قرار است از این مردان افغان امروز و فردا تحقیق شود. به گفته پلیس آنها پس از شکایت این سه محصل دختر دستگیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است دستور حمله بر قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایرانی را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد، نه برای آغاز جنگ. ترامپ این را دیروز در نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت.
سلیمانی از 20 سال به این سو برای بی‌ثباتی شرق میانه فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌داد. اقدامی را که آمریکا انجام داد باید از خیلی قبل انجام می‌داد تا زندگی مردم نجات می‌یافت.
با گفته ترامپ، سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال سازماندهی حمله های قریب الوقوع فجیع علیه منافع و متحدان ایالات متحده بود. پنتاگون گفته است که سلیمانی اوائل صبح جمعه به دستور مستقیم دونالد ترامپ در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که انتقام کشته شدن سلیمانی در زمان و مکان مناسب از آمریکا گرفته خواهد شد. تیم فوتبال مردان ایالات متحده برنامه تمریناتش در ماه روان در شهر دوحه قطر را لغو کرده است. فدراسیون فوتبال آمریکا دیروز از لغو تمرینات تیم فوتبال این کشور در قطر خبر داد و گفت که امیدوار است این تمرینات در زمان دیگر در این کشور خلیج فارس انجام شود. این اعلام پس از کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت. تیم فوتبال مردان آمریکا تصمیم داشت از 5 جنوری تا 25 این ماه در دوحه تمرین کند. قرار است قطر جام جهانی سال 2022 را میزبانی کند. پلیس فرانسه مرد را که با چاقو یک تن را کشت به ضرب گلوله از پا در آورد. این مرد دیروز در یک پارک تفریحی در نزدیکی شهر پاریس بر مردم حمله کرد. در این رویداد 2 دیگر زخمی شدند. نسخه از قرآن کریم از مهاجم به دست آمده، اما به گفته یک سخنگوی سارنبالی شواهد وجود ندارد که نشان بدهد او تحت تأثیر اسلامگرایان رادیکال بوده. در باره هویت مهاجم نیز چیز گفتن نشده. و تعدادی از مسلمانان پس از ادای نماز جمعه در اطراف یک مسجد در دهلی جدید پایتخت هند گرده هم آمدند. آنها دیروز بر ضد قانون جدید شهروندی شعار دادند. تظاهرات در برخی دیگری از شهرهای هند نیز ادامه یافت. بر بنیاد این قانون به غیر مسلمانها از افغانستان، پاکستان و بنگلادش اسناد شهروندی داده می شود. از زمان تصویب آن در 11 ماه دسامبر توسط پارلمان، سر تا سر شمال و شرق هند صحنه تظاهرات بودند. با باور منتقدان، این قانون بخشی از اجندای نرندرا مودی صدر اعظم هند برای به حاشیه راندن حدود 200 میلیون مسلمان هندی است. اما حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی گفته که هدف از این قانون پناه دادن به کسانی است که از اذیت و آزار مذهبی فرار می کنند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، در میان اوج تنش بین تهران و واشنگتن، رئیس جمهور افغانستان بر عدم استفاده از خاک این کشور علیه کشور دیگر تاکید کرده. دفاع اداره ایالات متحده از کشتن قاسم سلیمانی.
سلیمانی در منطقه فعالیت میکرد، طوری که او گفته بود دست به اقدام بزرگ خواهند زد. منظور از این اقدام با مخاطره انداختن زندگی صدها امریکایی بود.
تهدید شورشیان شماری از روزنامه‌نگاران بغلان را خانه نشین کرده.
هر دفعه مو صحنه‌ای که مرا دستای ما بسته میکرد، چشمای ما بسته میکرد و مرا بردند و مرا به زانو شاندند، یادم میامد و یک رقم حالت جگرخونی و حالت افسردگی برام رخ میداد و حتی خواب نداشتم.
داستان زندگی زنی که پس از مخالفت همسرش با آموزش او سرانجام جدا شدند.
بعد از 5 دوباره در درس که شروع کردم، باز اینا مداخله کرد، دیگه جنگ خانوادگی آغاز شد، دیگه شوهر من رو از من جنگ کرد، گفت تو بعد از 5 نمیخوای تو درس بخونی، تو بیشه بچه تکران کن.
من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان در صحبت با وزیر خارجه ایالات متحده بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشور دیگر تاکید کرده. محمد اشرف غنی و مایک پامپیو چند ساعت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، جنرال ارشد ایرانی در عراق، تلفنی حرف زدند. رئیس جمهور غنی در حساب توییتر خود نوشته است: افغانستان از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه نگران است. در ادامه واکنش‌ها به قتل سلیمانی، دفتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در خبرنامه ابراز امیدواری کرده که این رویداد تأثیر منفی بر افغانستان نگذارد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا اختلافات پیش آمده را از طریق گفتگو حل کنند. ریاست جمهوری افغانستان این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی را دیروز در اعلامیه منتشر کرده است. در اعلامیه آمده که رئیس جمهور غنی پس از حوادث عراق از احتمال افزایش خشونت در منطقه نگران است. همزمان با این رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز در صحبت تلفنی با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا درباره عدم استفاده از قلمرو افغانستان بر ضد کشور سیومی و جلوگیری از تنش‌های منطقه‌ای تاکید کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا شام دیروز در حساب تویترش نوشت که با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن درباره تصمیم صحبت کرده که بر اساس آن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی امریکا در عراق کشته شد. مایک پامپیو نوشته که واشنگتن به هدف نجات جان امریکایی ها از خطر دست به این اقدام زده است. او افزود رژیم ایران در تمامی منطقه بی‌ثباتی ایجاد می کند و به گفته او امریکا مردم و منافع خود را حفظ می کند. مایک پامپیو دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفت با کشتن سلیمانی زندگی تعداد زیاد امریکایی ها نجات داده شد. او گفت سلیمانی در منطقه فعالیت می کرد، طوری که او گفته بود دست به اقدام بزرگ خواهند زد. منظور از این اقدام با مخاطره انداختن زندگی صدها امریکایی بود. ما می دانستیم که این کار حتمی بود. این یک ارزیابی بود بر اساس معلومات استخباراتی. ما پیش از این اقدام درباره حمله فیصله کردیم. این در حال است که مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا مانند محمد اشرف غنی دیروز با دیگر رهبران جهان هم گفتگوی تلفنی کرد. آقای پامپیو در حساب تویترش نوشته که با رهبران و مقامهای ارشد فرانسه، جرمنی، بریتانیا، چین، روسیه و عربستان سعودی گفتگو کرده است. پامپیو در ادامه تویترش گفته که با جنرال قمر جاوید بجوا، لوید رسیز اردوی پاکستان هم صحبت کرده است. در این حال ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز هم اعلامیه در این مورد منتشر کرده است. عبدالله عبدالله در این اعلامیه گفته که امیدوار است حادثه قتل سلیمانی بالای روابط افغانستان با ایران و مناسبات افغانستان با امریکا تاثیر منفی نکند. تعدادی از سیاستمداران افغان هم درباره کشته شدن قاسم سلیمانی واکنش نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در اعلامیه کشته شدن سلیمانی از سوی نیروهای آمریکایی را محکوم کرده است. محمد انیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی سابق افغانستان نسبت به این حادثه ابراز تأسف کرده است. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی پیشین افغانستان در توییت نوشته که سلیمانی برای منافع ملی ایران خیلی موثر و اما برای منطقه تهدید بود. در این حال علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران دیروز به رسانه‌های این کشور گفت امریکا با کشتن سلیمانی بزرگترین اشتباه را مرتکب شده است.
من فکر می‌کنم این خطایی که امریکایی‌ها کردن در این قضیه یه خطای راهبردی بود، یعنی در اقدام تروریستی دولتیشون خودشون قبول کردن این کار رو.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس بود. قدس شاخه خارجی سپاه پاسداران ایران شامل فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دیروز پیش از حمله هوایی بر سلیمانی در بغداد گفته بود که ایران و نیروهای نیابتی این کشور پلان حملات را بر منافع آمریکا در شرق میانه دارد.
مقیم نایب گزارش میداد. حالا میپردازیم به سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد قتل قاسم سلیمانی. ترامپ گفته است دستور حمله بر این جنرال ارشد ایرانی را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد، نه برای آغاز جنگ. تهران اما از اقدامات تلافی جویانه هشدار داده. در این مورد هم مقیم نایب به شما بیشتر میگوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به مثابه رئیس جمهور کشور وظیفه‌اش این است تا از منافع آمریکا و مردم آن دفاع کند. آقای ترامپ شام دیروز در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا آمریکا گفت نیروهای ایالات متحده تحت قمانده او قاسم سلیمانی را کشتند. او سلیمانی را تروریست خواند. ترامپ گفت سلیمانی طرح برنامه حمله بر دیپلماتان و نظامیان آمریکایی را ترتیب می داد. اما به گفته رئیس جمهور امریکا او در جریانی که این فعالیت ها را انجام می داد کشته شد. دونالد ترامپ افزود سلیمانی از 20 سال به این سو برای بی‌ثباتی شرق میانه فعالیت های تروریستی را انجام می داد. اقدامی را که امریکا انجام داد باید از خیلی قبل انجام می داد تا زندگی مردم نجات می یافت. سلیمانی در این اواخر رهبری سرکوب مظاهرات را به عهده داشت. ما دیروز این اقدام را به خاطر جلوگیری از جنگ انجام دادیم. ما این کار را نکردیم تا جنگ آغاز کند. قاسم سلیمانی یک مقام ارشد نظامی ایران و طراح نفوذ روزافزون این کشور در شرق میانه بود که در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. ایران در واکنش به آن به انتقام گیری تهدید کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شام روز جمعه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی ایران گفت امریکا با کشتن سلیمانی اشتباهات بزرگی را مرتکب شد. او گفت
لذا در سه بعد، بعد نقض حاکمیت عراق، بعد نقض قوانین بین المللی و بعد جریحه دار کردن احساسات کل این منطقه، آمریکایی ها خطای بزرگی رو مرتکب شدن که پاسخ این خطاها حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در این میان مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا شام دیروز در توییت نوشته که سلیمانی علاوه بر این که در تعدادی از حملات دست داشت، از جمله گروه 12 نفری که در حملات 11 سپتامبر سهم داشت با 10 تن آنها کمک کرده تا به طور غیر قانونی وارد افغانستان شوند. سلیمانی 62 ساله قماندان قوای قدس سپاه پاسداران ایران بود. او پس از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دومین مرد قدرتمند به شمار می رفت.
نظر شما در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ارشد ایرانی از سوی ایالات متحده چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام بفرستید. پیام های شما را لحظات بعد خواهیم خواند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
بخش از نیمه دوم این ساعت هم به پخش برنامه مربای مرچ اختصاص دارد.
او بیادر، ما حق داریم که برای ما یک وزارت ساخته شود. نفوس ما هر روز زیاد شده روان است. اگر به ما وزارت نسازن، باز ما یک حزب سیاسی میسازیم و نامش حزب سیاسی بیکاران ملی میمانیم. و بنده خود کاندید ریاست جمهوری میکنم. باز ببینم کس پیش ما کی برنده میشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان چی نوشتند.
کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران توجه شما را از رسانه‌های منطقه و جهان را به خودش جلب کرده است. جنرال سلیمانی صبح جمعه در نتیجه حمله هوایی در میدان هوایی بغداد کشته شد. این حمله به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. او همراه با ابو مهدی المهندس فرمانده گروه هشتل شعبی عراق و 5 تن دیگر کشته شد. مجله تایم می نویسد قاسم سلیمانی 18 سال پیش از حملات آمریکا علیه طالبان حمایت می کرد، زیرا این گروه برای ایران به عنوان یک تهدید دائمی شمرده می شد. اما سپس به نوشته مجله سلیمانی به دشمن آمریکا مبدل گشت. در ادامه آمده است قاسم سلیمانی کسی نبود که خودش را پنهان کند. در مطلب مجله تایم با پیام سلیمانی که در سال 2008 به جنرال دیوید پتروئس فرمانده ارشد آمریکایی فرستاد اشاره شده که نوشته بود من قاسم سلیمانی هستم و پالیسی های ایران را در عراق، سوریه، لبنان، غزه و افغانستان کنترل می کنم. سلیمانی مسائل خارجی و پالیسی های سپاه پاسداران انقلاب ایران را طرح می کرد و با گروه های مختلف ملیشه و شیعه مذهب ارتباط داشت. بر اساس گزارش او در میان لشکر فاطمیون سپاه قدس، هزاران تن از شهروندان افغانستان را از طریق ایران به سوریه فرستاده بود تا جنگ نیابتیش را در آنجا پیش ببرد. روزنامه ایندیا توده می نویسد قاسم سلیمانی معلومات دقیق استخباراتی را در مورد جنگجویان طالبان با ایالات متحده آمریکا شریک ساخته بود. با نوشته روزنامه در آن هنگام ایالات متحده به معلومات استخباراتی نیاز داشت تا طالبان را شکست دهد و در افغانستان حکومت غیر نظامی را به میان آورد. در ادامه آمده است پس از رویدادهای سال 2001 میلادی قاسم سلیمانی در یک فرصت زود اعلام دشمنی با آمریکا کرد. ایندیا توده می نویسد گمان می رفت آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران قاسم سلیمانی را به عنوان جانشینش آماده سازد. خامنه ای حالا به کشته شدن سلیمانی واکنش خشمگینانه ابراز کرده و از انتقام سخت در برابر آمریکا سخن گفته است. و روزنامه آمریکایی آفرینگتن پست به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان تمرکز کرده و نوشته است این سفر در اواخر ماه نوامبر بیش از 5 میلیون دلار برای مالیدهندگان آمریکا هزینه برداشت. به نوشته روزنامه ترامپ به همراهی دو طیاره دیگر از فلوریدا به بگرام رفت تا در مراسم شکرگزاری با سربازان آمریکایی اشتراک کند. بر اساس یافته های هافینگتن پست این سفر 36 ساعته 5.3 میلیون دلار هزینه برداشت، زیرا دونالد ترامپ به عوض واشنگتن از فلوریدا به سوی افغانستان پرواز کرد. در ادامه آمده که در تمامی روز 28 نوامبر ترامپ برای 2 ساعت در بگرام ماند و سپس روانه جرمنی شد و از آنجا به آمریکا بازگشت. آمدن چندین تیاره با امکانات و مصارف زیاد از سوی شمار از مخالفین ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر 5 میلیون دلاریش در میان نظامیان آمریکایی در بگرام از آمادگی طالبان برای توافق آتش بس خبر داد. اما تا حالا که بیش از یک ماه از این سفر می‌گذرد، نشانه از توافق ملاحظه نمی‌شود.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید در جریان برفباری‌های زمستان امسال تعدادی از ولایت‌ها با خطر طوفان و برفکوچ روبرو خواهند شد. مقیم نایب در این مورد با آقای فهیم گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
متاسفانه که بارندگی ها مشکلاتی را هم در بعضی مناطق افغانستان برای مردم بار میاره. بازنگه داشتن راه در چارچوب پلان زمستانی تدابیر روی دست گرفته شده. قطعات عملیاتی برای حفظ و مراقبت راه ها توظیف شده. وسایط نقلی که میتونن راه را بازنگاه بکنن و موانع را سر راه دور بکنن در مسیر راه توظیف شده. حتی در بعضی مناطق صعب العبور اتاقای امن در نظر گرفته شده. و از طرف دیگه طبعا ما با یک مشکل دیگه هم در داخل کشور خود مواجه هستیم که مشکل بیجا شده های ناشی از جنگ، بیجا شده های ناشی از حوادث طبیعی، مهاجرینی که دفعتا برمیگردن از کشورهای همسایه. این وضعیت کشوری است که زمستانهای سردی می داشته باشه.
وزیر صاحب، من فقط تر می پرسیدم که مشخص کدام راه‌ها و کدام ولایت‌ها در خطر بسیار جدی قرار دارند؟
بدخشان، نورستان، مناطق مرکزی افغانستان، بامیان، دایکندی، غور، ولایت پروان و بغلان که از طریق سالنگ با هم وصل میشن و همچنان کوتل سیت کنده که کابل و بگردیس مرکز پکتیا وصل میکنه و همچنان بعضی راهای اولسوالی های مثل بیسود و همچنان جاغوری در ولایت غزنی، اینا معمولا مناطقی هستن که بیشتر با خطر مواجه هستن.
شما دمی ولایت دمی جایی که شما یاد کردین از اونا اینطور کدام تدابیر جدیه یا تدابیری که مقدماتی دهی گرفتین در کجا و چه قسم؟
بله، چوب پلان یک نوع تقسیم وظیفه شده بین وزارتخانه های مختلف، بخصوص وزارت ترانسپورت و وزارت انکشاف دهات به صورت خاص وظیفه دارند که تدابیر را به خاطر بازنگه داشتن راه روی دست بگیرند. راه سالنگ بسیار مهم است. یک نیروی به نام حفظ مراقبت سالنگ وجود داره. خانه های امن در دو طرف سالنگ پیش بینی شده، مواد اولیه در وجود ذخیره شده. همین طریق به خاطر بازنگه داشتن راه بامیان و همچنان راه ولسوالی های غور به مرکز ولایت وصل میکنه، غور به هرات وصل میکنه و همچنان دایکندی را با بامیان وصل میکنه. اینا راهی هستند که به صورت خاص برای از تدابیر گرفته شده.
شما همچنان پیشتر از وضعیت بیجا شده ها یاد کردین.
بله،
بیشتر بیجا شده ها در کدام ولایت در کجا هستند و شما چی کمک برای اینا مشخص چی کمک برای اینا کردین؟
بیجا شده ها عمدتا در شهرهای بزرگ افغانستان از فاریاب گرفته تا جوزجان تا مزار شریف و از این طرف هرات، قندار، کابل، ننگرهار، اینا جایی هستند که بیجا شده ها در دهی مناطق وجود داره و در مناطق کهی غور تعداد از این بیجا شده ها به 96 هزار فامیل میرسه. برای بیشتر از 65 هزار فامیل کمک های شده و روند توزیع کمک ها ادامه داره که برای باقی مانده شان هم توزیع شد.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو آزادی. حالا سر می زنیم به ولایت بدخشان، جایی که مردم از بلند رفتن قیمت گاز مایع شکایت دارند. گفته می شود که بهای 1 کیلو گاز مایع در این ولایت 15 افغانی افزایش یافته. بیشتر از نعمت الله احمدی بشنوید.
تأسیسات ذخایر استراتژیک 500 تنه گاز مایع بدخشان 2 سال پیش از سوی ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع در این ولایت به بهره برداری سپرده شد. مسئولان اداره مواد نفتی بدخشان گفته بودند که با آغاز فعالیت این ذخیره‌گاه در بدخشان بهای گاز مایع را به حداقل می‌رسانند و از افزایش بهای آن جلوگیری می‌نمایند. اما شماری از باشندگان ولایت بدخشان با انتقاد از بلند رفتن گاز مایع در بازارهای بدخشان به رادیو آزادی میگویند که همکنون هر کیلو گاز مایع در شهر فیض‌آباد 70 افغانی به فروش میرسد و با فرارسیدن فصل سرما احتمال افزایش بهای آن نیز وجود دارد. سمیع الله و حیات الله دو باشنده شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی میگویند
یک ریاستی را که در اینجا به نام ریاست نیسار است که اکنام فعالیتی را نمیکنه، اکنام رقابتی را در بازار نمیکنه. 500 تن 600 تن گازی که آمداد و گازا کلش با کلی مایع گشت خراب شده، اکنام فعالیتی نداره. ای از این مردمایی که تجار است در بازار از جای حق میگیره و باجگیری میکنه دیگه فعالیتی نمیکنه که همین گاز و چیز قیمتش پایان بره، مردم غریب و بیچاره به حساب امود با قیمتی ارزان تر بخرن استفاده کنند.
واقعا در این فصل زمستان خنکی که زیاد شده، قیمت مواد غذایی هم بالا رفته، قیمت مواد سوخت میاله به قیمت یک سرچوب به 100 افغانی، یک کیلو گاز به 75 افغانی و این واقعا سوان مردم غریب بسیار بالاست. مردم توانای خرید با این قیمت بالا ندارن.
بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان هم با انتقاد از اداره مواد نفتی این ولایت میگوید که امسال این اداره به دلیل اضافه مدیریت و وجود فساد قادر نشده که 400 تن گاز ذخیره شده در تاسیسات استراتژیکش را در بازارهای بدخشان عرضه کند تا از بلند رفتن قیمت آن جلوگیری کند.
گاز به بازار به قیمت پایین عرضه شوه، مشکلات اقتصادی داره مردم ما، همین را به قیمت پایین خریداری بکنن، هم از مواد سوختشان از گاز مایع استفاده شوه تا از هم از آلودگی هوا جلوگیری شوه و از جانب دیگر با سکتور خصوصی رقابت شوه که امروز 1 کیلو گاز 70 افغانی را به بازار به فروش میرسه و مردم چون در روزانه 10 افغانی درآمد ندارن، کسی توان خریداری گاز به صورت قیمتش نداره.
از سوی هم محمد ابراهیم خستکی سرپرست اداره مواد نفتی در بدخشان میگوید سال پیش در فصل سرما 200 تن گاز مایع را برای رقابت با سکتور خصوصی در بازارهای بدخشان عرضه کردند و از بلند رفتن قیمت گاز جلوگیری کردند. اما به گفته او امسال با وجودی که 400 تن گاز مایع در تاسیسات این اداره موجود است، تا هنوز ریاست عمومی مواد نفتی اجازه فروش گاز را به آنان نداده است.
فعالیت ما طبق دستور ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع مرکز صورت میگیره. فعلا همون نرخی ثابتی که ما در گاز گذشته من داشتیم، کیلوی 51.37 افغانی به فروش میرسوندیم و گازی که تازه به ما آمده طول قیمت شده از دست ما قرار نداده و ما تایی مکتوب رسمی از ریاست مواد نفتی را خواستیم و هنوز منتظر هدایت هستیم.
خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع را داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. تأسیسات ذخایر استراتژیک 500 تنه گاز مایع بدخشان 2 سال قبل از سوی ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع در این ولایت به بهره برداری سپرده شد. مسئولان این اداره گفته بودند که با آغاز به کار این ذخایر قیمت مواد نفتی و گاز مایع در چهار فصل از 45 افغانی بالا نخواهد رفت. اما اکنون دیده می شود که وجود این ذخایر مواد نفتی هیچ تأثیر بر کاهش قیمت گاز مایع در بدخشان نداشته است. نعمت‌الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. بر بنیاد سندی که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، تاجران افغانی که از طریق بندر چابهار ایران با هند داد و ستد تجارتی می کنند می توانند پول بفرستند. پیش از این بانک ها برای اینکه از سوی امریکا با مشکل مواجه نشوند، از معاملات پولی تاجران افغان خودداری می کردند. مقام های امنیتی هسپانیا 3 مرد افغان را به اتهام سوء استفاده جنسی از 3 خواهر امریکایی در آستانه سال نو میلادی دستگیر کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که دستور حمله بر قاسم سلیمانی، جنرال ارشد ایرانی، را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد، نه برای آغاز جنگ. تیم فوتبال مردان ایالات متحده برنامه تمریناتش در ماه ربان در شهر دوحه قطر لغو کرد. این اقدام به دلیل وضعیت در حال انکشاف در منطقه که در میان تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران به وجود آمده صورت گرفت. پلیس فرانسه مرد را که با چاقو 1 تن را کشت به ضرب گلوله از پا درآورد. و تعدادی از مسلمانان پس از ادای نماز جمعه در اطراف یک مسجد در دهلی جدید گرده هم آمدند. آنها دیروز بر ضد قانون جدید شهروندی شعار دادند. آنچه را از رادیو آزادی شنیده در صفحه فیسبوک ما هم قابل دنبال کردن است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می رویم به بغلان، جایی که تهدید شورشیان شماری از روزنامه‌نگاران این ولایت را خانه‌نشین کرده. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، بشنوید.
نجیب الله محسنی، مدیر مسئول رادیو محلی چونغر در بغلان، که چند ماه پیش حین سفر به کابل در ساحه کلگی اسیر طالبان شده بود، میگوید بعد از رهایی از نزد آنها ترک وظیفه کرده و به کارش نرفته است.
ما به کارم نمیرم. بعد از او کمی حادثه بالایم آمد و این 1.5-2 ماه ما هر دقیقه هم و صحنه‌ای که مرا دستای ما بسته میکرد، چشمای ما بسته میکرد و مرا بردن و مرا به زانو شاندن، یادم میامد و یک رقم حالت جگرخونی و حالت افسردگی برام رخ میداد و حتی خواب نداشتم. و مو زندگی عادی زندگی است که انسان حداقل فکر آرام داشته باشه. من همین فکر آرام ندارم. فعلا جای ما مشخص نیست، یک روز دو روز حتی در یک جای مشخص نمی باشم. خودم اصول احساس نمی کنم.
تقریبا 13 سال قبل 2 خبرنگار آلمانی در ولسوالی تالابرفک بغلان کشته شدند و در سالهای اخیر بجز از همین آقای محسنی خبرنگار دیگری از سوی طالبان یا جناح دیگری اختطاف نشده است. ولی تعدادی از خبرنگاران این نگرانی را دارند که در صورت روبرو شدن با طالبان شاید سرنوشت بدی داشته باشند. در پهلوی تهدیدات امنیتی، زورگویی زورمندان و افراد و فرماندهان مسلح غیر مسئول نیز بسیاری از خبرنگاران را با مشکل مواجه کرده است. مشکلاتی مانند سلب آرامش روحی و خودسانسوری که خبرنگاران زیادی به آن مواجه می باشند. بانوان خبرنگار نیز از جمله عاطفه و حلیمه وردک که بغلان را محیط مناسب برای کارهای رسانه‌ای دختران نمی‌دانند می‌گویند
مثلا یک گزارشی که بسیار وقت یا هم بسیار ناوقت شام باشه فامیلای را اجازه نمی‌دهند که در اون زمان از خانه بیرون شود چون امنیت خوب قرار ندارن و همچنان آزارهای خیابانی است خیلی چالش‌های زیاد در مقابلشان قرار دارد
کار رسانه‌ای در بغلان توسط دختر خانم ساده نیست مثلا در یک امچن جامعه مثل بغلان یک دختر خانم سنتله یک دل کرده و ما برای کار میکنم ولی از سوی هیچ رسانه در هر موقف اونا کار بکنن برشان ماش نیست که خود یک مشکل خیلی جدی هست.
اینجا در کنار ناامنی مشکلات مالی نیز گلوی رسانه ها و آزادی بیان را می فشارد. عنایت الله امید مدیر مسئول رادیو فرهد که خود به همین مشکل مواجه است می گوید
مشکلات زیاد است از هر لحاظ. ناامنی یک موضوع است که نمیتونیم ما کارهای خود به درستی پیش ببریم. هم از لحاظ اقتصادی بگوییم که در گذشته ها مثلا پروژه اقتصادی خوب بود ولی پروژه اقتصادی فکر کنیم تا 90-95% کم شده. انمی اقتصاد ضعیف رسانه ها باعث میشه که ما مثلا افراد مسلکی را نتونیم جذب بکنیم و افراد مسلکی را که جذب نتونیم کارها به مش طریقی که شاید باید پیش بره پیش نمیره و این دلیلی است که رسانه ها روز به روز ضعیف شده میرن.
در ولایت بغلان بسیاری از رسانه ها خبرنگاران رضاکار یا با معاش اندک دارند و از اینکه پولی ندارند نمیتوانند خبرنگاران مسلکی را برای بهبود کارهای رسانه‌ایشان استخدام نمایند. زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان که مهمترین مشکل رسانه ها در بغلان را مشکلات مالی آنها میداند میگوید این مشکل سبب شده تا شماری از رسانه ها بسته شوند و تعداد هم در موسیقی شدید قرار بگیرند.
در آخر شماری از رسانه ها با مشکلات مالی عمده مواجه شده. اکثر رسانه ها بسته شدن در بازارشان. ما به این خاطر با وزیر دولت در امور صلح و با دفتر سعودی سفارت آمریکا و بخش آیساف رایزنی های خود داریم که بخیر بتونیم اکثر اعلانات یا پروژه رسانه‌ای را برای رسانه‌های محلی ما بگیریم تا اینا از این آیه تقویت بشن.
او در مورد تهدیدات امنیتی میگوید تلاش های در این باره نیز صورت گرفته و به بسیاری از خبرنگارانی که به صحنه های جنگ میروند وسایل ایمنی مانند واسکت و کلاه زره داده شده است. در ولایت بغلان 3 تلویزیون، 1 شبکه کیبل، 7 رادیوی محلی و 3 نشریه چاپی فعالیت دارند. رادیو تراجمیر و نشریه سلسله به دلیل ناتوانی مالی از فعالیت باز ماندند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته خدا نکند قتل قاسم سلیمانی به آغاز جنگ در منطقه بینجامد. عبدالعزیز غالب می نویسد که قتل سلیمانی زنگ خطر را برای افغانها به صدا درآورد. فضل کریم درویش از پکتیا می نویسد کشته شدن سلیمانی بر روند صلح افغانستان اثرگذار نیست. عبدالواحد مدقق نوشته که امریکا و ایران باید مشکلات خود را از راه مذاکره حل سازند و نباید در افغانستان مداخله کنند. حمیده نظری نوشته حکومت افغانستان در روابطش با تمامی کشورها توازن و تعادل را حفظ کند. و اخپلواک صافی از لغمان نوشته ناامنی ها در این اواخر در ولسوالی علیشنگ افزایش یافته، حکومت باید توجه کند. تشکر از پیام های شما. تا لحظات دیگر برنامه مربای مرچ را هم خواهید شنید. اما پیش از آن، بیش از 400 بانوی که به دلایل گوناگون از آموزش باز مانده بودند در مکتب سرگرم فراگیری آموزش در بامیان هستند. شمار از این دانش آموزان که ازدواج کرده و فرزند هم دارند از مشکلات زندگی و دلگرمی برای آموزش سخن می گویند. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان به این مکتب سر زده و گزارش مفصل تهیه کرده.
اول پشم منده نبشه.
از ایجاد مکتب کمک و معارف در زمان کمتر از 5 سال می‌گذرد. تعداد زیادی از بانوان دانش آموز بین سن‌های 15 الی 35 با شور و اشتیاق فراوان در اینجا مشغول فراگیری آموزش اند. بیش از 400 بانویی که به سبب جنگ‌های داخلی و چالش‌های زندگی نتوانسته بودند درس بخوانند در این مکتب دوباره به تحصیل رو آوردند. نفیسه 25 ساله یکی از دانش آموزان این مکتب که یک بار در جوانی با یأس و ناامیدی مجبور به ترک مکتب شده بود به رادیو آزادی گفت:
وقتی که من آرسی کردم سنفی 7 بودم، خانه شوهرم که رفتم مرا درس خواندن نمان، گفت که تو یا آرسی کرده یا خانوم شده، تو نباید درس بخونی دیگه، تو بشین خانه‌داری تکو مثلا شوهرداری تجرید خانه‌داری رو پیش ببر، نمیخواید تو درس بخونی. من نتونستم درس بخونم. بعد از پنج سال دوباره در درس که شروع کردم باز اینا مداخله کرد، دیگه جنگ خانوادگی آغاز شد، دیگه شوهرم هم روی از من جنگ کرد، گفت تو بعد از 5 سال نمیخواید تو درس بخونی، درس تا جو راستان داره، تو بشه بچه تکرار کن، تو بشه در خانه درس چی میکنی؟ فعلا من شوهر خود طلاق گرفتم، مرا طلاق داد، گفت نمیخواید تو تحصیل کنی، دیگه ازش طلاق گرفتم، بازم در درس ادامه میدم.
این مکتب از صنف 4 الی صنف 10 دانش آموز دارد. همه این دانش آموزان یک بار طعم تلخ محرومیت از مکتب را چشیده اند. آنان حالا امیدوارند با فرا گرفتن دانش در این مکتب بتوانند به پله های بالاتر صعود نمایند. معصومه که متعلم صنف 9 است میگوید:
اول از اینکه دختر جوان بودم در ولسوالی دانیاگوری فلقمری شهر بغلان، در اونجا بودم درس میخواندم، یعنی جنگای داخلی، جنگ گروهی شروع شد، جنگای گروهی شروع شد، اول تحصیل در اونجا ادامه دادن نتونستم اعلام کردم، بعد از اون باز خانواده مرا شوهر داد، نامزد شدم و عروسی کردم، اولی هم مادر 3 دانه طفل هستم. باز همی یک مکتب برای خانمایی که درس باز مانده بود، تو آوازه شنیدم، از آن مردم شنیدم که یک مکتبی تأسیس شده برای خانمایی که از درس تعلیم باز مانده، یعنی دوباره میتونه که ادامه تحصیل بخونه، ادامه تحصیل کنه. من دمیشب علاقه ای که در جوانی اتیس داده بودم و خیلی دارزوش بودم، این مقصد آرزوی ما بود که من حتما باید سواد یاد داشته باشم. باز مگم خوش هستیم، مهم زحمت کشیدیم، سالان زحمت کشید، مشکلات تحمل کردیم، الان شکر از سنف وقتی که آمد بودم سنف 4 بود و سنف 9 رسیدیم.
در این مکتب می توانند 2 سال تعلیمی را در 1 سال به پایان برسانند و یا با سپری نمودن امتحان سویه به صنف بالاتر راه یابند. از سوی دیگر شگوفه عمل از مسئولان این مکتب از بی‌توجهی نهادهای مسئول نسبت به این مکتب شکایت دارد. او می گوید بیشتر از 2 سال است که معلمین معاش دریافت نکردند.
یک موسسه بود به نام موسسه کمک به معارف که این حمایت میکرد امی مکتب، یعنی اصلی رئیس این موسسه حسینه شیرجان است، او امی مکتب حمایت کرد و این مکتب به خاطر که تازه تاسیس است، ما فعلا داریم در این مکتب 10 شعبه داریم که تا صنف 10 شاگرد داریم، چه صنف داریم و همچنان 11 تا معلم داریم، یعنی ما را کسی اینجا حمایت نمی کنه. معاش سال 95 معلمان ما حق اخذ نکرده، اصلا معلمان ما معاش نگرفته و هیچ نوع حمایتی از طرف ریاست معارف از طرف خود مؤسسه ما ندیدیم، که اونا بعد از او در مای جدی که مربوط سال مالی 96 میشه و سال تعلیمی 95 اینا مکتب مربوط تعلیمات عمومی که ساخت.
اما ایوب اسلامیار از مسئولان ریاست معارف بامیان در گفتگوی با رادیو آزادی فرصت دوباره ادامه تحصیل برای بانوان در این ولایت را یک دستاورد بزرگ برای معارف بامیان می داند. او می گوید آنان تلاش دارند تا برنامه های مختلف آموزشی را شامل نصاب تعلیمی این مکتب بسازند.
خب معلوم دار ما کشوری هستیم که از حالت جنگ عبور کردیم، تعداد زیادی از اطفال و زنان هستند که از مکتب اینا باز ماندن و همچنان دچار مشکلات اقتصادی مردم ما هست که در سنین مختلف اینا دخترها مکتب ترک کردن. بنابراین مکتب کمک به معارف نیاز است در ولایت بامیان به خاطر پوشش دادن کسایی که از مکتب بازمانده. کنیم نظر به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مکاتب کمک با معارف اینا باید انتقال بکنه به سواد آموزی. این مکاتب به خاطر از اینکه فعلا مربوط سواد آموزی شده و برنامه های وارد نصاب مکاتب شده که بتونه در حیات روزمره برای خانواده هایی که شامل از مکتب میشه اینا را
بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، نگریش محافظه کارانه در برابر تحصیل دختران در برخی از مناطق کشور سبب میشود که آنها اغلب در خانه باشند و یا هم پیش از سن 18 سالگی ازدواج نمایند. در چنین مواقع آنان مجبور به ترک مکتب میشوند. در حال حاضر بیش از 9 میلیون دختر و پسر در سراسر کشور مشغول آموزش و پرورش هستند و بیش از 3 میلیون هم بنابر مشکلاتی از تحصیل باز مانده اند که 63% آن را دختران تشکیل می دهند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. اما طوره که میفهمین و میبینین، سال 2019 میلادی با تمام جنجالایش و ائتلاف سازی ها و کاندید شدن ها و از هم پاشیدن ها و چاپلوسی ها و سایب سایب گفتن هایش در کشور به پایان رسید و سال 2020 با انداختن عکس های گوناگون مردم در فیسبوک و تبریکی گفتن ها شروع شد. مثل سال گذشته واره ما در برنامه ای هفته با آرشیف مربای مارچ کلکشک کردیم و به رویدادهای سال گذشته چنگ زدیم و در این برنامه از جالبترین، خوبترین، بدترین، شیرینترین، تلخترین، خلاصه چیترین و چینترین حادثه یاد میکنیم. خب گپای خودم مثل لافای کاندیدا در کمپاین انتخابات و مثل شعار مقامات مبنی بر مبارزه با فساد اداری در طاق بالا میمانیم و میایم سر اصل مطلب. داخترین خبر سال گذشته ای خبر بود:
تعداد از بیکاران خواهان ایجاد یک وزارت برای بیکاران ملی شدند. به گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، آقای بیکاریان رئیس اتحادیه بیکاران ملی که در یک نشست خبررسانی حضور داشت افزود که ما بیکاران که روز به روز با تعداد ما افزوده شده روان است، خواهان یک وزارت به بیکاران هستیم. وی در ادامه افزوده گفت:
او بیادر، ما حق داریم که برای ما یک وزارت ساخته شوه. نفوس ما هر روز زیاد شده روان است. ما چی کمی داریم از سیاسترها که برای اونا وزارت ساختن و برای ما نمیسازن؟ اگه به ما وزارت نسازن، باز ما یک حزب سیاسی میسازیم و نامش حزب سیاسی بیکاران ملی میمانیم. و بنده خود کاندید ریاست جمهوری میکنم، باز ببینم کس پیش ما کی برنده میشه. ها
در سال گذشته ای اطلاعیه بدترین اطلاعی بود که از طرف مسئولیت خانه چراغای همیشه خاموش و مسئولیت خانه تلفونکی به نشر رسید.
توجه کنین به اطلاعیه مشترک